ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما. به ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در 90 دقیقه پیش رو ادامه خواهد داشت و تو اون میتونید آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو بشنوید، همچنین تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلف تحلیلگران ما رو درباره این انتخابات و گزارش گزارشگرانمان رو از اقصا نقاط جهان درباره بازتاب انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه‌های آمریکایی و در رسانه‌های عربی. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که توی 90 دقیقه پیش رو دقیقاً توی این برنامه چه اتفاقی رخ خواهد داد، آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو خواهیم شنید. همکارم سمیرا قرائی در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. سمیرا.
ممنونم کیوان. سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به 20 میلیون نفر رسید. رأی‌گیری در بیش از 63,000 شعبه اخذ رأی در حال برگزاری است. بیش از 56 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند و به گزارش رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شرکت مردم در انتخابات گسترده است. در خارج از ایران هم رأی‌گیری در نمایندگی‌های ایران در بیش از 100 کشور جهان آغاز شده است. مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران اعلام کرده است که به دلیل استفاده از مدارس برای رأی‌گیری شرکت فرهنگیان در برگزاری انتخابات و امکان طولانی تر شدن زمان رأی‌گیری مدارس تهران، این مدارس روز شنبه تعطیل هستند. رأی‌گیری به وقت قانونی باید ساعت 6 عصر به پایان برسد، ولی مقامات مسئول تمدید زمان رأی‌گیری در تهران و شهرستان‌های بزرگ را به دلیل شرکت گسترده مردم در انتخابات امسال منتفی ندانستند. مدارس اصفهان، گیلان و خوزستان هم تعطیل اعلام شده و امکان دارد مدارس چند استان دیگر هم تا ساعتی دیگر تعطیل اعلام شوند. یک تبعه ایران صبح جمعه در اعتراض به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خود را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک آتش زد. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس تایلند گزارش داده است این مرد در حالی که به زبان عربی شعار می‌داد رأی ندهید، با ریختن بنزین خود را آتش زد. به گزارش خبرگزاری‌های آلمان وی پلاکاردی هم به زبان‌های عربی و انگلیسی به دست داشت که روی آن نوشته بود رأی ندهید و آن را با خود هم می‌کرد. پلیس میزان سوختگی او را 20-30% اعلام کرده و گفته است که وی برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران موضع‌گیری انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. رمضان شریف در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرده است که هر گونه موضع‌گیری فرماندهان سپاه باید از طریق روابط عمومی یا سخنگوی آن انجام شود. شامگاه پنجشنبه کانال تلگرامی روزنامه ایران بیانیه ای از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتشر کرد که در آن گفته شده او از هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است. قاسم سلیمانی تاکنون به انتشار این بیانیه و اظهارات سخنگوی سپاه واکنشی نشان نداده است. سخنگوی سپاه پاسداران روز 10 اردیبهشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود تا از بهره‌گیری تبلیغاتی از نام و تصویر قاسم سلیمانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند. پیش از این شماری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند. و خبری بشنوید در رابطه با رئیس جمهوری آمریکا. آقای ترامپ روز جمعه نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز کرد. آقای ترامپ در سفر به عربستان با تعدادی از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا در سفر به عربستان، آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی اسلامی به کشور عربستان سعودی را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا یکی از اهداف سفر آقای ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو می‌کند. مقصد بعدی او شهر بروکسل و شرکت در نشست رهبران ناتو است. آقای ترامپ سپس برای شرکت در جلسه رهبران گروه 7 راهی ایتالیا می شود.
ممنونم از سمیرا قرایی. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. در برنامه پیش رو آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو مرور خواهیم کرد و همچنین با حضور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و ایرج مستاقی، فعال سیاسی، این انتخابات رو بررسی می‌کنیم. همکارانم از شبکه‌های اجتماعی و همچنین قانون انتخابات برای شما خواهند گفت. از واشنگتن گزارشگر رادیو فردا ما رو در جریان واکنش رسانه‌های آمریکایی به انتخابات ایران خواهد گذاشت. همچنین از دبی یکی دیگر از گزارشگرهای ما از بازتاب انتخابات در رسانه‌های عرب زبان خواهد گفت و صد البته میریم سراغ انتخابات 5th دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا. با حضور کارشناسان به این سوال میپردازیم که آیا همزمانی این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری به نفع انتخابات شوراها شد یا به ضررش و اصولا چه تأثیری بر روی این انتخابات گذاشت همزمانی این دو رویداد با هم. خب در ساعت 19:06 شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات هستید. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست. فرنوش، خبرهای انتخابات رو نزدیک به 3 هفته است که داره دنبال می‌کنه و در رادیو فردا شما صداشو می‌شنوید و امروز که روز انتخابات و رأی‌گیری هست هم اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این انتخابات قرار بده. فرنوش، درود می‌فرستم به تو. آخرین اخبار و حواشی از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها چاست؟
ممنون از شما. بله، همونطور که میدونید ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 20 شب به وقت تهران و شوراها تا ساعت 19 تمدید شده، اما وزیر کشور لحظات پیش گفته که مهلت قانونی تمدید انتخابات تا ساعت 12 امشب به وقت تهران هستش. با این حال خواسته که مردم زودتر مراجعه کنن که این تمدید تا طولانی نشه. نکته که الان وجود داره و در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی در موردش صحبت شده، طولانی شدن زمان رای گیری هستش. ظاهرا امسال یه مقدار نحوه رای دادن تغییر کرده، باید کد ملی رو در یک سیستم نرم افزاری وارد کرد و بعضی وقتا اون سیستم دچار مشکل شده، نگرفته اون کد رو و باعث شده که روند رای گیری طول بکشه. برای همین یه مقداری طولانی شده و بعضی ها اعتراضاتی داشتن و اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم توییت کرده بود، از مردم خواسته بود که صبور باشن اگر معطل موندن ولی برن حتما رای بدن. در مورد شوراها هم همینطور هستش، گفته شده که نتیجه انتخابات شوراها برعکس نتیجه انتخابات ریاست جمهوری یک جا اعلام میشه، شمارش آرای شوراها هم بعد از آرای ریاست جمهوری هستش.
آره، این مسئله صفا همیشه در انتخابات در ایران مسئله است. حالا البته در این دو انتخابات اخیر دست کم تا جایی که حالا تو ذهن من هست تو فرانسه و آمریکا هم دیدیم که اتفاق مشابهی گاهی میفته بر سر برخی از صندوق‌ها. اما نکته دومی که حاشیه ساز شده این بار در این انتخابات، دوباره از جمله مسائلی هستش که در انتخابات قبلی هم بهش پرداخته شده و مسئله تعداد برگه‌هایی هست که چاپ میشه یا تعرفه‌هایی که قرار مردم رأی بدن. چه حواشی این دفعه؟
این مسئله است که تقریبا در همه انتخابات ها در ایران راجع بهش صحبت میشه. از یک طرف ستاد انتخاباتی آقای رئیسی اعتراض کرده، گفته یک سری تعرفه‌هایی بدون مهر باطل دست مردم داده شده. از اون طرف گفته میشه که تعداد تعرفه کافی نبوده، ولی استاندار تهران که ظاهراً خب این مشکل بیشتر در تهران هم ایجاد شده، گفته تعرفه به اندازه کافی وجود داره، بعضی شعبه ها انقدر شلوغ بوده و مشارکت بیش از حد انتظار بوده، تعرفه ها تموم شده ولی ما تأمین کردیم. مسئولان ستاد انتخابات کشور قبلا گفته بودن که بیشتر از 200 میلیون تعرفه چاپ کردن که البته با توجه به اینکه 5.6 میلیون نفر واجد شرایط رأی هستن. اگه در نظر بگیریم این تعداد به همراه انتخابات شوراها و میان دوره مجلس، باز هم تعرفه‌ها خیلی تعدادش بیشتر از تعداد واجدان شرایط برای همین انتخابات هست و منطقاً نباید کم بوده تعرفه داشته باشن در این انتخابات.
حالا یه اشاره کردی به اعتراض ستاد انتخاباتی آقای رئیسی در مورد مهر زدن تعرفه ها، اعتراض های دیگه هم داشتن اینا.
بله، اصلا هم رئیس ستاد انتخاباتی آقای رئیسی هم نماینده آقای رئیسی حسین طله در شورای نگهبان هر دو معترض بودن. آقای نیکزاد نامه خیلی تندی نوشته و گفته که اونطور که ایشون در نامه‌شون نوشتن اشاره کرده، گفته گزارش ها دیگه از حد گزارش و شکایت گذشته و محتاج ورود و برخورد جدی هیئت نظارت بر انتخابات شده. از جمله چیزهایی که اشاره کردن ایشون این بوده که مثلا این که در بعضی از شعب صندوق‌ها افراد رو بازرسان آقای رئیسی رو راه ندادن به شعبه، یا اینکه کارتی که باید برشون صادر می‌شده صادر نکردن. آقای حسین طلا هم گفته البته که به هر حال هر که نتیجه انتخابات باشه ستاد اونها خواهند پذیرا، ولی گفته که اولا که یک ایرادهای نرم افزاری وجود داشته به دلیل اینکه ظاهرا این دوره یه مقدار تغییر کرده، نحوه در واقع تغییرات نرم افزاری بوده تو مجموعه وزارت کشور. گفته کارت‌های نمایندگان صدورش مشکلاتی داشته، اینها باعث شده که یه مقدار ما نتونیم نمایندگان و بازرسامون رو بفرستیم به سر صندوق‌ها، اینها مشکلاتی هست، ولی یک اشکالات خیلی بیشتر از اینها بوده و خواسته که اینها برطرف بشه.
آیا گزارشی منتشر شده از تخلف‌های بیشتر انتخاب؟ ما خودمون که تا اینجا یه تخلف انتخاباتی داشتیم،
با موبایل اومدیم در استودیو.
از گزارشی که تو ایران منتشر شده، آیا حالا این همه صحبتش اداره میشه از طرف به خصوص از طرف ستاد آقای رئیسی، آیا گزارشی منتشر شده از این تخلفات انتخاباتی؟
مسئولان ستاد وزارت کشور گفتن و همینطور حتی وزیر اطلاعات امروز گفته بود که تخلف جدی وجود نداشته و گزارش امنیتی نداشتن در این رابطه، ولی چیزی که مطرح شده گفتن یک تخلفی بوده در ظاهراً ربات کریم، سه نفر دستگیر شدن که اینها ظاهراً داشتن خرید و فروش رأی می‌کردن و در یکی دیگه از مناطق تهران هم همین اتفاق افتاده و اینها دستگیر شدن، یعنی چهار نفر ظاهراً بازداشت شدن به دلیل تخلفات انتخاباتی، ولی تو تأکید کردن که مشکل امنیتی در برگزاری انتخابات وجود نداشته و این مسئله‌ای هستش که همچنان دارن تاکید میکنن. اما این انتخابات ادامه داره، کماکان همین آقای در واقع نماینده تهران خواسته که به دلیل اینکه روند برگزاری این انتخابات داره کند انجام میشه، خواسته که مهلت در واقع رأی‌گیری رو تا ساعت 12 تمدید بکنن،
12
شب به وقت ایران، که البته این موضوعی هستش که وزیر کشور هم در جمع خبرنگاران گفته که امکانش هست. قبلا هم گفته شده بود که تا وقتی که مردم حضور داشته باشن انتخابات ادامه داره. حتی صندوق‌های سیار هم آوردن در همین انتخابات شوراها در تهران، 20 صندوق سیار اضافه شده و به نظر میاد که تعدادش بیشتر هم بشه.
بله، تا رأی‌گیری ادامه داره برنامه ویژه رادیو فردا هم ادامه خواهد داشت و بعدش که البته شمارش آرا خواهد بود، هم کماکان رادیو فردا برنامه ویژه رو ادامه خواهد داد و در همین رادیو میتونید بشنوید که برنده 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه کسی خواهد بود. در ساعت 7:13 به وقت تهران هستیم و همونطور که از همکارم فرنوش امیرشاهی شنیدیم، تمدید شده زمان رای گیری و اگر باز هم تمدید بشه برای شما در اینجا خواهیم گفت. در ادامه برنامه میزگردی داریم با حضور علیرضا نامور حقیقی و ایرج مستاقی. آقای نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا و آقای مستاقی هم از فعالین سیاسی هستند که اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند. درود میفرستم به هر دوی شما. سوال اول رو آقای نامور حقیقی از شما میپرسم. تا این لحظه ابراهیم رئیسی، حسن روحانی دو نامزد اصلی انتخابات هستند. پیروزی هر کدوم از اینها میتونه تغییراتی رو در آرایش بازیگران سیاسی ایران ایجاد بکنه و یکی از این تغییرات هم میتونه مسئله رابطه رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی باشه. حالا میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید اگر آقای رئیسی توی این انتخابات پیروز بشه، رابطه ایشون رئیس جمهوری به نام آقای رئیسی با رهبر در ساختار قدرت چگونه رابطه‌ای خواهد بود؟
بله ببینید، این انتخابات بیشتر با وضعیتی که پیدا کرد بیشتر تبدیل به رفراندوم شد، رفراندومی در مورد راه، راهبرد و راهبری آینده ایران. یعنی فقط یه انتخابات ریاست جمهوری نبود که کسی انتخاب بشه، یعنی آقای روحانی دیگه نیست اون شخصی که میخواد انتخاب بشه، اون نگاه و اون چشمنداز و اون آینده ایست که مردم میخوان انتخاب کنن برای مسیری که میخواد ایران طی کنه در ارتباط با جهان، در ارتباط با ساخت قدرت و روش هایی که در ارتباط با مناسبات مردم با سیستم داره اعمال میشه. نکته اول. نکته دوم این که در سخنرانی هایی که صورت گرفت، مناظره‌ای که صورت گرفت، آقای روحانی گفتگوها، شعارها و مسائل رو مطرح کرد که خب این با گذشته ایشون چندان همخوانی نداشت، و ولی در این حال خطوط تازه‌ای رو در ارتباط با مسائل میان بلوک قدرت، میان رهبری و رئیس جمهور مطرح کرد که خب اینها در گذشته میتونست موج‌های سنگینی رو علیه رئیس جمهور ایجاد کنه، ولی بنا به هر دلیلی، شاید که از دلیلش این بوده که سبد رأی بیشتر نره به سمت آقای روحانی، قوای نهادهای قدرت خودداری کردن که جوابای تند یا تبلیغاتی به آقای روحانی بدن، و باید دید که روزهای بعد از انتخابات چطور خواهد شد. ولی به هر حال اگر رأی که آقای روحانی میاره رأی بالایی باشه، طبیعتاً در گفتگو با رهبری نشان خواهد داد که جامعه ایران این راه رو میپسنده، و بلوک قدرت اگر بخواد مانند گذشته، نهادهای قدرت مانند گذشته بخواد مسیر رو طی کنن که برای اکثریت جامعه قبول نداره، جمهوری اسلامی کل سیستم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، و بعید میدونم که این انتخابات تاثیر نداشته باشه.
آقای حقیقی، شما یعنی معتقدید که اگر آقای روحانی رأی بالایی بیاره جلوی آقای خامنه ای تقویت میشه؟
ببینید، بحث اینی که هم آقای روحانی و هم آقای خامنه‌ای میدونن ایران با چالش‌های منطقه جدی مواجه هست. ایران الان در حوزه عراق، یمن واقعا مستقیما درگیر نیستن، حوزه عراق و سوریه
بله.
به بخشی به مسئله امنیتی ایران هم مواجه میشه، به ویژه عراق، چون هر رژیمی در ایران بود صرف نظر از نوع ساختارش نباید اجازه بده که حزب بعث دوباره در عراق به قدرت برسه. بنابراین مسئله امنیتی ایران هست. دوم این که اتحادی که کشورهای عربی بستن، به ویژه عربستان.
آقای حقیقی ببخشید من قطع میکنم، به خاطر اینکه مشخصا این میزگرد میخوایم بیشتر درباره نسبت این نامزدها با رهبری صحبت بکنیم.
همینی که بله، چالش ها که مواجه هستن درسته،
بله،
و جامعه چالش های امنیتی منطقه، مسئله حضور آقای دونالد ترامپ در آمریکا که اون هم پیش بینی ناپذیریش، سیاست هایی که ممکنه به کار ببره علیه در مورد ایران. سوم مسئله اینه که میتونه برجام شکننده باشه. چهارم مسئله تأثیراتی که این نوع رأی داره، نشون میده که این رأی روند دیگری رو برای مدیریت جامعه میپسنده. همه اینها قطعا هم آقای خامنه‌ای هم آقای روحانی متن پیام رو دریافت کردن، و خب طبیعتا در این روند آقای روحانی با دست محکم‌تری میتونه نشون بده که جامعه این مسیر رو میپسنده، و باید در بعضی خطوط تجدید نظر رو.
بله، حالا بازم برخواهیم گشت از شما بپرسم که بعدا به ما بگید که دقیقا توی چه مواردی باید تجدید نظر بکنه رهبری یا سپاه یا باقی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی ایران. آقای مصداقی، شما چی فکر میکنید در ارتباط با نسبت حسن روحانی به آیت الله خامنه ای و رئیسی و آیت الله خامنه ای؟ اصولا فکر میکنید که تفاوت معناداری بین این دو هست یا نیست، و اگر هست تفاوت ها چه هست؟
ببینید، بین این دو قطعا تفاوت هست. به خاطر همین هم هست که امروز یک جنگ قدرت رو در بالای نظام میبینید، و بسیاری از نهادهای قدرت امروز پشت سر رئیسی هستن. تردید در این ماجرا نیست. اما باید توجه داشته باشیم که هر یک از این دو که انتخاب بشن مجبورن در زمینی که خامنه ای تعیین میکنه بازی کنن. خامنه ای هم قبلا در چند روز گذشته اعلام کرد که هر کسی که پیروز بشه در واقع جمهوری اسلامی پیروز شده یا نظام پیروز شده. به این رو باید توجه داشته باشیم که اگر روحانی 60% بتونه منویات او رو به قول عملی بکنه، رئیسی حتما 95% و این تفاوت بین 60% تا 95% هست. تهدیدی نیست که خامنه‌ای و نهادهای قدرت خواهان به قدرت رسیدن رئیسی بودن، اما من فکر میکنم که چنانچه دست در انتخابات برده نشه، یا اینکه البته از اینی که میگم از اینکه یعنی سپاه پاسداران اقدامی برخلاف انتخابات انجام بده یا شورای نگهبان، که تا این لحظه بعید میدونم، من تصورم اینه که آقای روحانی انتخاب خواهند شد. اما این رو باید توجه داشته باشیم که در نظام جمهوری اسلامی حرف اول رو ولی فقیه میزنه. اگر توجه داشته باشیم در سال 1380 در دور دوم انتخابات آقای خاتمی، یکی از ایرانیان آقای مقصودلو، ایشون سعید مقصودلو، نامه‌ای نوشتند، مسعود اسماعیلو نامه‌ای نوشتند به آیت الله منتظری که منتشر شد و از ایشون خواستن که به آقای خاتمی پیام بدن که در انتخابات شرکت نکنند، و به قول آقای منتظری پاسخ دادن و در اونجا تاکید کردن، من پاسخشون رو دارم اینجا، که البته ایشون گفته بودن که من مطلقا با آقای خاتمی ارتباط ندارم، از پیام دادن به ایشون معذور هستم. بله. و تاکید کردن که اگر ایشون می‌خواست کاری بکنه با اون همه رأی که داشت میتونست کاری بکنه.
یه خورده دور شدیم از بحثمون آقای مستقی، رفتید به یه جایی که دیگه.
عرض من اینه که اجازه بدید، عرض من اینه که با ایشون تاکید میکنن آیت الله منتظری که به عنوان کسی که در بطن نظام هست، قائم مقام رهبری بودن و شخصی صالح و صاحب نظر، ایشون میگن حقیقت اینه که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرم های قدرت در اختیار رهبر قرار داده شده، بدون اینکه پاسخگو باشد و مسئولیت ها بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده، بدون اینکه اهرم های قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد. ببینید این رو به صراحت عنوان میکنند. اگر توجه داشته باشیم بیش از 90% قدرت میتونم بگم در دست خامنه‌ای، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه قضاییه، بسیج، اطلاعات سپاه، نهادهای رسمی و غیر رسمی، ائمه جمعه است. در بسیاری از شهرها هم امامان جمعه حرف اول رو میزنن و عملا آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگه ای فاقد قدرت لازمه. آقای روحانی برای اینکه بتونه کاری بکنه مجبوره که از قدرتی که در دست داره، و اون قدرت چیزی نیست جز مردم. امروز اگر میشون به قدرت هم برسه با رأی مردم نیست، ولیکن آیا ایشون میتونه یا میخواد از اهرم مردم استفاده کنه؟ بعید میدونم. ببینید آقای خاتمی همین کار رو نکرد.
اجازه بدیم پس آقای مستقی همین موضوع رو با آقای نامور حقیقی پی بگیریم. اتفاقا به جای جالبی رسیدیم دیگه. آقای حقیقی، شما فکر میکنید که آقای روحانی از اون چه که به قول آقای مستقی رأی مردم، ابزار مردم هست، میخواد که جلوی آقای خامنه‌ای استفاده بکنه یا نه؟
ببین آقای مستقی تصویر اوتوپیایی از تغییر در نظر دارن، که شما اگه روند تاریخی دموکراسی رو توجه کنید کاملا بی‌معناست. با شما نگاه کنید توی کانتکستی ما داریم صحبت میکنیم. ما قبلا تو مناظره شرکت کردیم، گفتم ببینید شما توی کانتکستی در دولت نفتی دارید شرکت میکنید، انقلاب داشته، بزرگترین انقلاب تاریخ داشته، جنگ داشته، جنبش اصلاحات داشته، روحانیت ساختار قدرت تاریخی داشتن. توی این مجموعه شما میخواید راهی یه قدمی برید جلو. این به این راحتی نیست که در اروپای رفته 200-300 سال طول کشیده. شما کار اونجوری وقتی میخواید بکنید، تغییر میخواید بکنید در این مسیر، و کم هزینه میخواید باشه. ببینید شما سرعت تغییر هزینه رو میبره بالا. آیا جامعه ایران میخواد همچه هزینه رو بده؟ نه. یک بار در سال 57 این کار رو کرده، وارد یه بازی در حد مبهم شده، تصورش این بوده که الان شارو بر میداره یک سیگر میزنه اون بالا همه چی حل میشه، و الان 40 سال داره عوارض اون بازی مبهم رو میده. بنابراین چون بازی پرهزینه نمیخواد جامعه ایران بکنه، بازی های تدریجی میکنه، نتایج اندک ولی مطمئن. ببینید اگه دقت کرده باشید ایشون درست میفهمن اصلا رئیس جمهور، من میگم 2% آرا، 2% قدرت.
بله
در حال که واقعا اینجوری نیست. این رئیس جمهور بالاخره 2% رو میتونه تأثیر بذاره. اگر این تأثیرات نبود که همه دعوا نمیشد، که این معلومه که دعوا جدیه. ببینید یعنی اینقدر مؤثر همین رئیس جمهور 2% یا 10% یا 20% که اینقدر سرش دعواست. جایی که جای چیزی که تأثیر نذاره و منفعتی درش نباشه مطمئن باشه دعوا نمیشه. رئیس جمهور برخلاف نظر ایشون در بسیاری از حوزه تأثیر داره. ببینید
حالا قبل از اینکه بس به این برسیم آقای ناور حقی بذاریم ببینیم آقای مصداقی جوابشون به همین توضیحات شما چی هست، اگر که اجازه بدید ببخشید.
بله جواب سوال ای مشخصا میخوام بدم. ببینید رئیس جمهور آقای روحانی در انتخاب وزرا قدم اولش رو برمی‌داره در نشون دادن قدرتش و توانش. نکته دوم این است که جامعه الان امیدوار شده که میتونه در حقیقت رأیش رو نشون بده و این رأی باستاب داره تو سیستم، یعنی سیستم قبول کرد این رأی رو. نکته سومش هم این هست که شما اللحاظ فضای بین المللی وقتی که روحانی نماینده این رأی بشه یک فضای جدیدی تعامل با ایران درست میشه. این تعامل اقتصادی و اجتماعی دوباره تأثیر میذاره توی ساخت قدرت در ایران. شما باید مقایسه کنید، شما دهه 60 رو آقای مصداق حالا زندان بودن، ولی مقایسه کنید فضای عمومی رو، روزنامه ها رو، همین صدا و سیما رو، این مناظره ها رو شما یک موقع فکر میکردید، تصور میکردید که اصلا بین کاندیدای ریاست جمهوری در ایران چنین گفتگوهایی صورت بگیره؟ مقایسه کنید انتخابات 76 گفتگوهای تلویزیونیش رو با الان، خب متوجه میشید خیلی تغییر کرده، خیلی تغییراتش جدیه. مطبوعات همه اینا رو که نگاه کنید، حتی نوع خواسته ها، شما یا آقای رئیسی رو، آقای مصداقی به خاطر مسئله 67 کاملا آشناست، شما یا آقای رئیسی رو، همین خود آقای رئیسی رو مقایسه کنید با آقای رئیسی 67، این یعنی جامعه داره جامعه ایران این پویایی رو داره در روزانه پوست میندازه، هزینه های کم میده، ولی مطمئن باشید که هر روشی که خشونت درش نباشه و کسی نخواد اعمال زور کنه، زور به معنی اینه که بخواد مسائل غیرقانونی به طور کامل حل کنه، این مسئله پیشرفته. اما آقای روحانی در دو حوزه به طور جدی باید بیسته. یک در مورد حوزه اقتصادی به این معنی که مسئله مالیات رو که مطرح کرده باید قبول کنیم که نهادهای بین ستاد فرمان اجرایی، مثل ستاد فرمان اجرایی، مثل بنیاد مستضعفان، مثل آستان قدس، همه اینها بایستی یا ادغام بشن یا باعث مثل بنگاه‌های خصوصی باشون رفتار بشه، مالیات پرداخت کنن و غیره. این یک نکته. دوم مسئله کلیدی اصلا امنیته. این امنیت پارالل، امنیت موازی، این از طریق شورای امنیت آقای روحانی میتونه حل کنه. به این معنا که یا بایستی وزارت اطلاعات بره در دل اطلاعات سپاه ادغام بشه، یک نفر مسئول داشته باشه. دو اینکه اگر اطلاعات سپاه میخواد وجود داشته باشه باید تقسیم کار بشه، یعنی بگن آقا چه کارهایی، مثل FBI CIA مثلا بگن چه کارهایی متعلق به اطلاعات سپاس، چه متعلق به اطلاعات، و مسئولش باید بیاد در مجلس پاسخگو باشه. امنیت مهمترین و کلیدیترین کار یک دولت. آقای روحانی تصورش این بود، ما تصور این بود که وقتی آقای روحانی به قدرت میرسه در مورد مسئله خیلی
شابوکتر
عمل میکنه.
بله آقای نامرر اجازه بدید حالا به آقای مصداقی اجازه بدیم که پاسخ شما رو بگن. حالا غیر از این دو نکته که گفتید که آقای روحانی حتما باید پافشاری بکنه، اون سه تأثیری که بهش اشاره کردید آقای مصداقی، درباره تأثیراتی که آقای نامرر حقیقی گفتن چی فکر میکنید؟ که ایشون گفتن که به هر حال بله رأی مردم این یک خودش یک ابزاریه در دست رئیس جمهور، ضمن اینکه ایشون الان اگر که انتخاب بشه این فرصت رو داره که کابینه رو انتخاب بکنه و از این طریق هم میتونه اعمال قدرت بکنه.
بله ببینید ایشون گفتن من دیدگاه اوتوپیایی دارم، در صورتی که اون چیزی که من بیان کردم مطلقاً یک کلمش از من نبود، نظرات آیت الله منتظری بود، از رو من خوندم و نمیتونیم بگیم آیت الله مگر اینکه بگیم آیت الله منتظری آدمی بود که هم خامنه ای هم میگه مغزشون لیز بود، ساده انگار بود و ایشون درک و توان لازم برای هدایت.
ببینید آقای مصداقی، الان آقای ناور حقیقی اینو که نگفتن، ببخشید اگه دقیقاً به اون نقطه اشاره بدین جواب بدید درست میشه.
اگه قرار من صحبت کنم
بله به خاطر اینکه نه دقیقاً تو
بله اجازه بدید
آره به حاشیه نریم از این جهت
اجازه بدید ایشون گفتن من درک اوتوپیایی دارم، من از روی گفته های آیت الله منتظری خوندم و مو به مو گفته های ایشون رو بیان کردم در ارتباط با ساخت قدرت در داخل، وظایف رئیس جمهور و رهبری و موضوعاتی که هست. این یک. دو، بیاییم نگاه کنیم در 38 سال گذشته آیا نظام جمهوری اسلامی و نه جامعه و نه مردم و نه نهادهایی که مردمی، آیا ببینیم جمهوری اسلامی به جلو رفته یا نه، آیا فضا بسته شده یا باز شده، آیا اصلاحات در بافت قدرت صورت گرفته یا خیر. در ابتدا خمینی میگفت ما یه جمهوری میخواییم مثل فرانسه، بعدن این تبدیل شد به یک جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. یه خورده که جلوتر اومدیم گفتن به کسانی رأی بدید که به ولایت فقیه معتقدن. در مجلس خبرگان رهبری بررسی قانون اساسی ولایت فقیه رو آوردن و بعدش میدونید آقای بازرگان و آقای بنی سعد اولین نخست وزیر و اولین رئیس جمهور رو برکنار کردن و میبینیم بعدها گفتن ولایت مطلقه فقیه. یه خورده که جلوتر اومد اینو گذاشتن توی قانون و قانون اساسی بر این اساس بنا شده. وقتی که اومدن جلو میدونید آیت الله منتظری رو برکنار کردن و بعد امروز آقای موسوی آقای کروبی در حصرن. هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور شده جز خود شخص خامنه ای یا فتنه‌گره یا منحرفه یا فاسده، نمیدونم، یا دیدید که چه وضعیتی بهشون دوچار شدن. وقتی که جلوتر اومدیم از این مرحله که گذشتیم امروز مطرح میکنن که ولایت فقیه پاسخگو نیست و اتفاقا پاسخگو نیست. میگن اون چه که در قانون اساسی در اختیارات ولایت فقیه اومده کف اختیاراته و بعد میگن ولایت فقیه انتخاب نمیشه بلکه کشف میشه. اینها چیزایی است که در مجلس خبرگان هست. 50 نفر از اعضای مجلس خبرگان علارغم همه شعارهایی که در اسفند 94 داده میشد بر فتح مجلس خبرگان رهبری و و و ملاحظه میکنید که همون مجلس هست 50 تاشون پشت رئیسی اومدن و او رو کاندیدا کردن و او رو پیش فرستادن، جدای از این که ریاست اون مجلس با جنتی است. و من میبینیم امروز هم ما هرچه جلوتر میاییم در حاکمیت یک بسته شدن رو میبینید، نه در جامعه. اون ربطی به حاکمیت نداره. این تضاد بین جامعه و حاکمیته که در یک جا مثل همه نظام های دیگه که نمیخوان تغییر کنن اون رو به زمین خواهد زد. این رو ما در جاهای دیگه هم شاهد و ناظرش بودیم. بنابراین ما نباید اون چرا که ربطی به رژیم نداره، ببینید ما در عصر اینترنتیم، در عصر فضای مجازی هستیم، فرق میکنه با دهه 60 که دوتا نشریه بود. امروز هر کسی میتونه نشریه باشه، امروز هر کسی میتونه یه رادیو باشه، یک تلویزیون باشه. امروز ماهواره ها رو به ایرانن، شرایط متفاوته. این هیچ ربطی به رژیم جمهوری اسلامی و ظرفیت های اون نداره. رژیم داره به سمت بسته شدن میره از روز اول تا به امروز. و اما ببینیم آیا آقای روحانی به سمت این میرن یا نه. امیدوارم که برن. من هیچگاه خواهانه نیستم که ایشون به قول معروف به عقب برگردن، اما تمامی رؤسای جمهور از ابتدا تا کنون هر کدوم که بودن در دور دومشون نسبت به دور اولشون به اصطلاح اون از اون رادیکالیزم پایین اومدن و اتفاقا محافظه‌کارانه تر برخورد کردن. دولت اول رفسنجانی با دولت دومش رو مقایسه کنید. در دولت اول رفسنجانی آقای خاتمی وزیر ارشاد بود، بعد رسیدیم به میرسلیم. در اون دولت آقای معین وزیر بود، وزیر آموزش عالی بود و بعد رسیدیم به هاشمی گلپایگانی. آقای عبدالله نوری وزیر کشور بود، رسیدیم به بشارتی، درسته؟ و بعد میایید جلوتر ببینید دوران آقای خاتمی، دور اول و دور دومشون رو ملاحظه کنید. از ببینید اونجا جامعه مدنی تبدیل شد به مدینة النبی. آقای روحانی، آقای خاتمی تمام اون دوتا لایحه‌شون رو پس گرفتن. آقای معین برکنار شد، به جاش شما ملاحظه میکنید آدم محافظه کارتر میاد. آقای مهاجرانی برکنار شد، آقای نوری برکنار شد. پس توجه داشته باشین حتی احمدی نژاد ملاحظه میکنید احمدی نژاد دور اول با احمدی نژاد دور دوم متفاوتن، یعنی از اون شعارهاشون مجبورن بیان پایین، ساخت حاکمیت، بافت حاکمیت اونها رو مجبور میکنه. آقای روحانی میرید یک جنایتکار علیه بشریت رو به وزیر دادگستری گذاشته، بعضیا توجیه میکنن میگن این رو وزیر رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میکنه، در صورتی که ایشون میتونه نپذیره، ایشون ماشین امضا نیستن، میگه آقا من با این نمیتونم کار کنم یا نمیخوام کار کنم، یکی دیگر رو معرفی کنید، نه اینکه هر کسی ایشون فرستاد. آقای رحمانی فضلی ایشون وزیر کشوره، بسیاری از استانداران و فرمانداران همون احمدی نژادی ها هستن و اتفاقا حتی وزیر کار میبینید یکی از کسانی است که در همون دهه 60 دست در خون داشته، دست در کشتار داشته و حتی وزرای بسیاری را اگر تو همین دولت برین نگاه کنید این وضعیت رو درشون میبینید. البته آیا آقای روحانی طبق قانون میتونه ستاد اجرایی فرمان امام رو در بنیاد مستضعفان یا مثلا استان قدس نم یا اینها در این نهادها رو به هم ادغام کنه یا اونا مجبور کنه به اینکه مالیات بدن؟ مطمئنا نه، در حوزه وظیفه ایشون نیست، در حوزه اختیارات ایشون نیست، اینا زیر نظر ولی فقیه هستن. برای ولی فقیه پذیرفتن حکم حکومتی رو، یعنی او فارغ از قوانین هر کاری که شما فکر کنید میتونه انجام میده. یا میبینید وزیر اطلاعاتش رو یک آدم بیبو و خاصیتی که هیچ پشتوانه‌ای نداشته، آقای اطلاعاتی، آقای علوی، ایشون نمیتونه در مقابل یک هیولای مثل طائب یا زیبای نژاد بتونه دووم بیاره. اینا واقعیت، هیچ کسی خواهانه، یعنی من خودم شخصا مطلقا نخواهانه نمیدونم جنگم، خشونتم، انقلابم، اینا چیزی نیست که کسی انتخاب بکنه، اینا تحمیل میشه به جامعه. بله. کسی نمیره بشینه تصمیماتو بگیره.
بله. آقای نامور حقیقی، آقای مصداقی کاملا تصویری رو متضاد با آنچه که شما گفتید ارائه کرد بر پایه یک سری اتفاقاتی که به هر حال در این 30 و چند ساله افتاده.
توجه نمی‌کنن به چند تا فاکتور. به جز دوره اول مثلا 58 که به هر حال دوره اول انقلاب، دوره آنومی و گذار و شرط خواسته، ببینید دو تا فاکتور موقعیت جمهوری اسلامی رو تغییر داد. یکیش حمله صدام به ایران بوده، دوم سیاست تروری بود که مجاهدین خلق انجام دادن دهه 60، یعنی بالاترین سطح ترور در دنیا رو اینا انجام دادن. یعنی شما فکر کنید این کار یک کشور دیگه بکنن در زمان جنگ، شما مثلا فرض کنید با یک کشوری به کشور دیگه جنگ، ایده بیان رئیس جمهور اون کشور رو بکشن، سران وزراش رو بکشن و بعدم اون هم در هماهنگی و همکاری با اون رژیمی که برای با به ایران تجاوز کرده. ببینید این دو تا فاکتور فضای سیاسی ایران رو به طور کلی تغییر داد. شما نگاه کنید گفتارهایی رو که قبل از جنگ در صدا و سیما در فضای عمومی بین آقای بنی صدر و حزب بود و گفتگوهایی که مطرح میشد، شما مقایسه کنید با دهه 60، اون معلومه میره به سمت بسته شدن. یعنی شما بدون اون فاکتورها که نمیتونید بگید ساخت قدرت چه تغییر کرد. یه نکته. نکته دوم، شما اصلاً میزان قدرت و نفوذ آیت الله خامنه‌ای رو نمی‌تونید با آقای خامنه‌ای مقایسه کنید.
خمینی منظورتونه یا دو تا خامنه‌ای گفتید؟
آقای خمینی، آقای خمینی وقتی که چیزی میگفت اصلا کسی چالنج نمی‌تونست بکنه، بحث بکنه. الان آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، آقای روحانی جواب میده تو حوزه عمومی تو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه. ببینید آقای خمینی وقتی یه چیزی میگفت همه میرفتن اصلا دیگه کسی جرأت
به چالش کشیدن ایشون خیلی سخت بود اون موقع، میخواید بگید؟ بله
بله. شما نگاه کنید، من یه مثال میزنم. شما آقای رجایی رو که کرده بودن نخست وزیر که شد رئیس جمهور، خب خیلی چیز در میوردن خیلی بحث اینا، ایشون گفت که هر کس مکتبی را مسخره کند زنش بر او حرام می شود. درسته؟ شما آقای رجایی مشهور مکتبی بودن. خب شما فکر کنید این جمله رو اگه الان مثلا آقای خامنه‌ای می گفت، شما اصلا تو فضا عمومی اصلا امکان داشت؟ مطلقا نه. یا مثال من دیگه بزنم، شما تو خاطرات آقای رفسنجانی هست، آقای گنابادی رو مثلا خواستن وزیر کنن در 64 شدن، خواستن استیضاح کنن، ایشون گفتن نه لازم نیست، اصلا اومدن تو مجلس گفتن آقا نه این انجام نشه. میخوام بگم روابط قدرت میان رهبر اول، چون همه انقلابا اینجوریه، در رهبر اول همیشه در انقلابا مدت خیلی پایان ناپذیری داره، ولی در رهبر دوم قدرت کمتر میشه، اون وقت میشه به شکل سازمانی. بنابراین اگر از لحاظ روابط قدرت میان رهبری و دیگر نهادهای اجتماعی هم نگاه کنیم، تفاوت پیدا کرد. دوم حوزه عمومیه. اصلا شما امکان داشت مثلا فرض کنید روزنامه جامعه در دوره آقای خمینی منتشر بشه؟ مطلقا فضای جنگ هم البته بود، ولی به هر حال چنین فضایی اصلا وجود نداشت، ولی همه این اتفاقات در دوره بعد اتفاق افتاد. نکته سوم، نوع به هر حال خشونتی که مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به کار برد، همه اینها خب اونها واکنش‌هاش بود. خب در دهه بعدی این کمتر شد، طبیعی واکنش‌ها کمتر شده، ولی به هر حال اگر دقت کرده باشید از لحاظ واکنش‌ها هم سطح واکنش‌ها تغییر کرده، برای که هم مخالفین دیگه خشونت رو به کار گذاشتن، کنار گذاشتن، هم سیستم هم فهمیده که این خشونت کور جواب نمیده و مشکل حل نمیده.
بله آقای حقیقه، حالا چون فرصتمون کمه، اگر که این قسمتش رو جواب بدید که مربوط به مثلا دو دهه اخیر بود.
در مورد اوتوپیای ببینید، شما اوتوپیایی که من گفتم، آقای منتظری که حرفا رو میزد خودش رأی میداد. ببینید مسئله کلیدی اینه، آقای منتظری اونا رو گفته ولی رأی میداد. ببینید مسئله کلیدی این هست که اوتوپیایی که من میگم اینه که شما اگر فکر میکنید که خب اینا بی تأثیره، درسته؟ خیلی خب الان ایشون به من بگه که، چون اینا رو که منم بلدم، من از ایشون بهتر بلدم، میخوام نقد کنم، شما من بگید که آقا راه حل اتوزد شما چیه؟ شما وقتی راه حل نمیدید خیلی راحت نقد کردن. مگه میشه شما اگر این راه حل رو نرید راه حل دیگه باید داشته باشید؟ راه حل دیگه شما چیه؟ ببینید
البته تو این برنامه آقای مصداقی نگفتن که رأی نمیدن، حالا میتونیم ازشون بپرسیم.
بله بعد رأی میخوام بگم، پس ما وقتی رأی میدیم امید تغییرمون ممکن 1% باشه، وقتی که ما رأی میدیم ممکن اصلا نمیخوایم از نقطه 1 بریم به نقطه 5، ممکن همین نقطه 1 رو نگه داریم نخواد بشیم منهای 5. دلایل مختلف میتونه داشته باشه،
بله.
متناسب با توان و امکانات و موقعیتمون که تصمیم میگیریم، ولی هر چیزی که هست نقطه کلیدیش اینه، این انتخابات مؤثر حیاتی است به این مفهوم که متناسب با توان بنده که اپسیلونه، با این موقعیت که ما هیچ اپوزیسیون نداریم. ببین جمهوری اسلامی تنها اپوزیسیونش مجاهدین خلقه که آقای مصداقی خودشون مفصل‌ترین نقدار به اون نوشتن. بنابراین شما با راه حل ارائه بدید، بدون این که شما یک اپوزیسیون متشکل داشته باشید، یه برنامه داشته باشید، یه جامعه داشته باشید که حاضر باشه بیان پای کار شما بسیج بشن برای شما، شما هیچ تغییر گونده‌ای نمیتونید صورت بدید. بنابراین باید متناسب با توانتون تصمیم بگیرید و راه‌حلاتون با اون مبنا باشه، و این وگرنه نقدشونشون درست، ولی خب حالا میگم چیکار بکنیم، چیکار میشه کرد، رو اون صحبت کنیم. خیلی خب من راه حل من غلط، ایشون راه حلشون
بله. پس بذارید چون فرصتمون هم کم هست آقای حقیقی، همین سوال از ایشون بپرسیم و خیلی کوتاه جناب مصداقی اگر که بفرمایید که اصولا در مورد انتخابات رای دادن چی فکر میکنید، راه حلتون چیه؟
والا ایشون کامل گفتن، من الان نمیدونم چجوری کوتاهی همه مورد جواب بدم. ببینید بحث بر سر اینه که اتفاقا ایشون موردی رو که در نظر نمیگیرن ظرفیت جنایتکاری نظام جمهوری اسلامی است که از ابتدا درش بوده، انحصار طلبی و جنایت. توجه داشته باشید آقای خمینی درست در مرداد 58، کمتر از 6 ماه قبل بعد از انقلاب، ایشون اطلاعیه رسمی دادن، گفتن اگه این سدهای فاسد رو که موقعی که سد فاسد رو خراب کردین، اگه انقلابی عمل کرده بودین، اگه همه قلم تمام مسئولیت شکسته بودین، اگه مجلات فاسد رو تعطیل کرده بودین، رؤساشون رو محاکمه کرده بودین، حزبای فاسد رو ممنوع اعلام کرده بودین، رؤسای اونا رو به سزای اعمالشون رسونده بودیم، چوبهای دار رو در میدانها برپا کرده بودیم، مفسدین و فاسدین رو درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمیمد. این سال 58 هیچ ربطی نه به مجاهدین داره، نه به ترور داره، نه به جنگ داره. این اتفاقات قبل از جنگ افتاده. و توجه داشته باشید انقلاب فرهنگی و جنایاتی که در جامعه کردن و هنوز ما رنج میبریم در قبل از جنگ بوده، و اون بستن دانشگاه، سرکوب دانشجوها قبل از جنگ بوده. اینا رو باید توجه داشته باشیم. نقشه کشیدن برای برکناری رئیس جمهور برگزیده کشور و کودتا علیه او در قبل از ترورها بوده. در واقع اون چه که مجاهدین بعد از سال 60 انجام دادن در نتیجه یک سری اعمالی که از 57 تا 60 اتفاق افتاده.
بله آقای مستقی، الان واقعا وارد یه داستانی داریم میشیم که خیلی دیگه دوره از بحثمون. آخه شما الان دارید در مورد سالهای اول انقلاب صحبت میکنید و بررسی عملکرد مجاهدین که الان اصلا قصد و غرض ما توی این برنامه نیست. ما داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری این دوره صحبت میکنیم.
آقای محترم اجازه بدید من فکر میکنم ایشون چندین بار راجع به این موضوع در همین گفتگو بدون اینکه شما مانعشون بشید صحبت کردن و من دارم پاسخ میدم. اگر چنانچه قرار باشه راجع به این موضوع صحبت نشه نباید مطرح بشه، نه اینکه من وقتی میخوام پاسخ بدم به این مانع پاسخ من بشید. ببینید این یک مسئله است. مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم، اتفاقا مطلقا من باور به این مسئله ندارم. آیت الله منتظری کاری نکرده بودن، ترور نکرده بودن، آدم نکشته بودن. آقای بنی‌صدر ترور نکرده بود، آدم نکشته بود. آقای بازرگان ترور نکرده بود، آدم نکشته بود. در سال 88 کسی ترور نکرد، آدم نکشت. هنوز موسوی و کروبی در حسرن 6 سال الان. و بعد توجه داشته باشید سرکوب سال 88 در مقابل تلویزیون ها، در مقابل این همه رسانه ها، در مقابل این همه انظار بین المللی، در سال 60 کسی اینا رو نمیدید، کسی نمیدید در 30 خرداد چه کردن تظاهرات آرام مردم رو، من به چشم دیدم. توجه داشته باشید یک ندا دنیا رو لرزوند ولی کسی نفهمید در 30 خرداد بغل من دختری مغزش توی متلاشی شد. این رو توجه داشته باشیم، ولیکن باید ببینیم این شرایط ربطی به نظام جمهوری اسلامی نداره. اینا پیشرفت های جامعه است، اینا پیشرفت عصره. ما 40 سال از اون سالات فاصله گرفتیم، هنوز نمیتونیم بگیم زندان مشخص زندان رضا شاه بهشت بود در مقابل زندان هایی که در دوران خاتمی بوده. زندان های محمد رضا شاه بهشت بود در مقابل زندان های دوران رضا شاه. این رو نبایستی ما توجه کنیم که اینا پس بنابراین خیلی خوب شد. نه، پیشرفت جامعه است و این یک مسئله. اما ایشون میگن چطوری؟ بذارید من یه مورد خدمتتون بگم. جرم موسوی و کروبی اینه که میخواستن انقلاب مخمدین کنن، میخواستن ولی فقیه رو در چارچوب نظام جمهوری اسلامی پاسخگو کنن. همه جرم کسایی که تو سال 88 به اون وضع دچار شدن این بوده. این یک مورده. اما بعضی ها میگن شما میخواید چیکار بکنید، چطوری میخواید میخواید به در واقع یک جامعه بهتر برسیم؟ من که فکر میکنم با نظام جمهوری اسلامی نمیتونیم برسیم، امکان نداره. امیدوارم اشتباه بکنم. اما ایشون میگن بسیار خوب، میگن میخوان اصلاحات کنن. من میگم شما چگونه میخواید به اصلاحات برسید؟ من که گفتم به چه شکل امروز جامعه بسته تر شده. اما از همون راه تردید ندارم، به طور واقعی عرض میکنم اگر شما به اصلاحات برسید، که امیدوارم برسید، از همون راهی که شما میخواهید برید، من فکر میکنم به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی میرسید. چون این نظام متعلق به امروز نیست، یک فاصله عمیق بین نظام جمهوری اسلامی و خواسته های مردم نیست و این یک جا میزنه بیرون. البته از همون تردید من فکر میکنم مال من که اوتوپیاییه، ولی مال ایشون که ساده تره بگن الف تا ب چجوری میخوان تا زد یا آ تا زد چجوری میخوان برسن به یک جامعه آزاد.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای مستاقی. متاسفانه وقت بیشتری نداریم و ناچارم صدای شما رو قطع بکنم. در اینجا ممنونم از ایرج مستاقی، فعال سیاسی و علیرضا نامور حقیقی که در این میزه گرد شرکت کردند و نظراتشون رو گفتند. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
هوشنگ ابتهاج سایه در یکی از شعرهای خود میگوید: من به این باغ میاندیشم که یکی پشت درش با تبری تیز کمین کرده است. روی حرف من کسانی است که در خارج زندگی میکنند و نمیخواهند رأی بدهند. ندا آقا سلطانها در کف خیابان جان دادند. چشمهای ندا به شما چه گفت؟ به جلادانش رحمی دهید یا به حامیانش؟ روحانی و خاتمی را ما اصلاح طلب کردیم و از آنها حق خیش را خواهیم گرفت.
و من میخواهم رای بدهم به جناب آقای سید ابراهیم رئیسی که انشالله برنده میشود و این مرحومین را در این جامعه کمک میکند و بس ممنوندارم هستم به امید خدا.
رادیو فردا،
آیا هر کس از ایران سیاست جمهوری بشود فرقی می کند؟ پارتی بازی، زورگیری، حق بازی، کلاهبرداری همونه، هیچ فرقی نمی کند. هر کسی به ریاست جمهوری برسد به تخت کرسی قارت می رسد. به کی رسیدگی می کند؟ به خدا، 7 سال در دادگاه بودم برای 1 قطعه زمین، چون اون پاسدار بود من روستایی بودم، 1 قطعه زمین من بودن، دارن 3 طبقه روش می سازن. چه فرقی می کند هر که باشد؟ زورگیر همون زورگیر، گردن کلوفت همون گردن کلوفت.
من به آقای روحانی رأی میدم چون دوست ندارم سپاه بسیج بیاد روی کار. بچه من از دست بسیجی ها کتک خورد، دانشجو بود، بیرونش کردن، استعدادهای درخشان درس خونده بود. اصلا دوست ندارم سپاه و بسیج رو.
نمیگم کسی نرد رأی بده، برند بدن، چیز زیادی هم نخوان. همین دموکراسی که خود اینا اتهام میکنن دموکراسیه، واقعا اجرا میشه یا نه؟
آقای روحانی خیلی خدمت بزرگی کرده برای این کشور، وگرنه ما در مقابل نفت در مقابل غذا بودیم، ما را نجات داد از گدایی.
من تعجب میکنم از این آقای رئیسی که میره تو اهواز میگه اهل سنت یک نعمت است. اگر اهل سنت یک نعمت است، چرا جلوب اینو که توهین میکنن به اهل سنت جلوب اینو تو رسانه ها نمیگیرید؟ اگر دولت میتونست جلوب اینو بگیرید، او وقت اهل سنت یک نعمتی بود.
آقا اگه میخواد دوباره همین اوضاع اقتصادی و اجتماعی شما که هر روزم بدتر میشه در دنیا، در چشم همه شما رو مثل کره شمالی میبینن، اگه میخواد جمعیت ایران که نصفش سنا هستن نادیده گرفته بشن، به همین حکومت آخوندها رای بدید، به همین حکومت ظالم و نابرابر رای بدید، ولی هیچ گلایه‌ای نکنید چون خودتون میخواید.
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از یک جهت برای مردم ایران بسیار مهم است، به دلیل اینکه آقای روحانی با شعار صلح و پیشرفت به میدان آمده و اگر در این رابطه آقای روحانی رأی اکثریت را به دست بیاورد، این در واقع یعنی اکثریت مردم ایران خواهان صلح و صفا و صمیمیت با مردم و دولت‌های جهان هستند و این نشانه پیروزی مردم ایران بر جنگ افروزان در کشور است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. و اما انتخابات ریاست جمهوری این دوره و انتخابات شورای شرک، حالا رفته تا اندازه زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری، چون دو انتخابات اخیر با پدیده شبکه‌های اجتماعی بسیار عجیب بود و چه بسا بیش از هر زمان دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نقش داشتن. همکارم بابک غفوری‌آذر که دنبال کرده خبرهای انتخابات رو و فعالیت‌های کاربرهای مختلف رو در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان این فعالیت‌ها و خبرهای شبکه‌های اجتماعی قرار بده. بابک، چه خبر از الان کدوم یکی از این شبکه‌های اجتماعی بیش از همه تو ایران داره استفاده میشه در حال حاضر؟
خب مشخصاً که تلگرام که مشخصه که کاملا جلو هستش و همه دارن از اون استفاده میکنن. کارکردهای عجیب تری پیدا کرده به ویژه در ساعت‌های اخیر. اتفاقی که تو این ساعت‌ها داره میفته و همه در جریان هستیم، ازدحام‌های خیلی شدید و زیاد هستش در مقابل شعب اخضرای به ویژه در شهرهای بزرگ. و یکی از کارکردهایی که تو همین شبکه‌های تلگرام الان راه افتاده، معرفی حوزه‌های خلوت‌تر هست به افراد مختلفی که تو صف موندن، ساعت‌هایی که طول کشیده در صف بمونن، و الان چند کانال مختلف راه افتاده که دارن درباره این موضوع اطلاع رسانی میکنن. و اساساً اصل محتوایی که الان داریم تو شبکه‌های مختلف میبینیم، به ویژه در یکی دو ساعت اخیر، برگشته به همین موضوع، یعنی از اون بحث شرکت یا عدم شرکت و متقاعد کردن و صحبت درباره اینکه لزوم شرکت در انتخابات یا عدم شرکت برگشته به اینکه حالا اونایی که تصمیم گرفتن شرکت کنن چگونه شرکت کنن، چون میدونیم که به ویژه مخصوصا تو ساعت‌های اخیر روند اخذ رأی کند شده، اون هم به دلیل سیستم تازه‌ای که برای اخذ رأی در این انتخابات به کار گرفته شده که کد ملی باید وارد بشه در یک سیستم خاصی که بعدتر اون سیستم هم پاسخ بده که آیا اون فرد میتونه شرکت کنه در انتخابات یا نه. این باعث کندی روند اخذ رأی شده و به همین دلیل تو این شبکه‌های مجازی الان از لحاظ کاربردی معرفی در واقع حوزه‌های خلوت‌تر است، از لحاظ حالا مسائل تفریحی و صحبت‌های دوستانه و اینا هم برگشته به اینکه چگونه بشه این صف‌ها رو این مدت رو بخوان تحمل کنن. نامزدهای مختلف انتخاباتی به ویژه هم که آقای روحانی از افراد که میخوان رأی بدن به ایشون خواسته که در واقع تحمل کنن این صفا رو. اینجوری داره تو این شبکه‌های مجازی مخصوصا تو یکی دو ساعت اخیر صحبت‌ها به این نحو داره
در واقع توی صف میتونن مشغول باشن با گوشی تلفنشون دیگه. حالا تلگرام که فیلتر نیست، هیچ مشکلی که پیش نیومد برای سرعت اینترنت امروز؟ چون
چیزی ما تا حالا نشنیدیم و گزارشی در این باره منتشر نشده و به نظر میرسه که دستیابی به اینترنت و شبکه‌های مختلف مجازی حالا به هر رو نحوی که تا پیش از انتخابات بوده تا به حال داره پیگیری میشه.
گزارشی درباره مشکل توییتر منتشر شده بود که گویا هیچ ربطی به ایران نداره.
اونم که مشخصه که درباره ایران نیستش، ظاهرا داره بهتر میشه در یکی دو ساعت اخیر، منتها مشکل اصلی اساسی مربوط به خود توییتره. تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته چند تا موضوع دیگه هم تو شبکه‌های مجازی داغ بود. یکی رأی دادن سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره امسال کن بود. میدونیم که امسال جشنواره فیلم کن از روز چهارشنبه شروع شده و با برگزاری انتخابات ایران همزمان شده. گروه قابل توجهی از سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم کن حاضر هستند. سه هفته پیش سفارت ایران در فرانسه اعلام کرد به واسطه حضور سینماگران ایرانی یک صندوق سیار رو میبره به شهر ساحلی کن که فاصله هم داره از پاریس، که تا به حال هم سابقه نداشته این اتفاق بیفته و امکان شرکت سینماگران ایرانی رو در انتخابات ریاست جمهوری فراهم میکنه. امروز در همون ساعت اولی که این صندوق در یکی از هتل‌های معروف شهر کن هم نزدیک به کاخ اصلی جشنواره گذاشته شده باز شد، اصغر فرهادی سینماگر شناخته شده ایرانی جزء اولین افرادی بود که شرکت کرد، همراهشون خانم معتمداریا، کمال تبریزی، مهدی کرمپور از جمله شاخص‌ترین سینماگرانی که در جشنواره کن حاضر هستن در انتخابات شرکت کردن و تصاویر حضور اینها در شبکه‌های مجازی به ویژه خیلی توجه برانگیز بود. نکته دیگری هم از این نظر انتشار تصویر رأی دادن آقای میرسلیم بود با شناسنامه‌ای که مربوط بود به دوران پیش از انقلاب سال 57 حکومت محمد رضا شاه پهلوی، که ابتدا خیلی شک و گمان بود که اصلا این تصویر درسته یا نه، خبرگزاری فارس منتشر کرده بود. بعدتر خبرگزاری ایرنا هم یک تصویر دیگر منتشر کرد که مشخص شد که درسته، ظاهراً آقای میرسلیم با شناسنامه قدیمی خودش در انتخابات
شناسنامه شاهنشاهی داره.
شناسنامه شاهنشاهی.
اون شناسنامه اصلا اعتبار داره؟ الان باید همیشه شناسنامه
الان همه همه دنبال اینن که آیا در واقع میشه با این شناسنامه شرکت در انتخابات یا نه.
ولی اینطور که دیدم برای ثبت نام در ریاست جمهوری با ما نامزد از شناسنامه جدید استفاده کرد.
شناسنامه جدید با همون عکسی که در شناسنامه شاهنشاهی بود، از این نظر مشترک این دو تا شناسنامه آقای میرسلیم. آره.
و سوال دیگه که میخوام ازت بپرسم، پدیده شبکه‌های اجتماعی برای انتخابات این دوره ریاست جمهوری تو ایران اینستا لایو بود که میشد خیلی راحت زنده تصاویر رو دید و در میتینگ های انتخاباتی خیلی استفاده شد. حالا در روز رأی‌گیری آیا اصلا
در روز رأی‌گیری کمتر دیده شد؟ اون میزانی که استفاده شد برای پخش سخنرانی نامزدها کم و بیش ادعی بودن از روند در رأی‌گیری تصاویر زنده ای رو منتشر میکردن، اما ظاهرا ممانعت های قانونی در این زمینه وجود داره و مواردی دیده شد که مسئولان سر صندوق و نیروهای انتظامی خواسته بودن از افراد که از ادامه پخشش خودداری بکنن، ولی در مجموع اون حجمی که دیده میشد
در مورد خاطری ولی اتفاق افتاد در نهایت، چون ایشون ممنوع تصویر هم هست، مثل یه بالاخره موفق شدن که اونو زنده
نشون
بدن که ایشون رفت و رأی داد. ممنونم از بابک غفوری آذر. آخرین خبرها رو در ارتباط با آنچه که در شبکه‌های اجتماعی گذشته در روز رأی‌گیری از همکارم بابک شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ساعت 7:59 شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. یک دقیقه مونده به ساعت 8 شب، ساعتی که میتونه در بعضی نقاط پایان رأی‌گیری باشه ولی گویا تمدید شده. حالا همکارم مراد ویسی در استدیو خبر در کنار من هست تا درباره این موضوع هم صحبت بکنه و جزئیات بیشتری از قانون انتخابات رو برامون بگه. آقای ویسی سلام میکنم. سلام. به شما. مدت انتخابات این کجا میشه رأی گرفت؟ الان ساعت 8 تموم میشه، دوباره تمدید میشه، تا کی میشه تمدیدش کرد؟
قانوناً 10 ساعته ولی تا آخرین دقیقه روز جمعه به لحاظ قانونی، نمیتونه بره روز شنبه،
یعنی 12،
و تشخیصش هم با ستاد انتخابات کشور.
میتونه تا 4 ساعت دیگه،
تا انتهای روز جمعه میتونه تمدید کنه به تشخیص ولی نمیتونه بره توی روز شنبه.
الان فعلا که تمدید شده، رأی‌گیری همچنان ادامه داره و یادم یه قانونی هم وجود داره که باید آخرین نفری که تو صندوق رأیش گرفته بشه، این رفتی به روز
در کسایی که توی حوزه هستن و از در رفتن تو، عرف سیاسیه. عرف سیاسی اینه که ستاد انتخابات کشور اعلام میکنه